بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 41، قسمت 18، حمل المطلق على المقید، صفحه 111. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. دوستان، در کتاب الاساس عرض کردیم یک تمهید، یک مقدمه و 5 باب و یک خاتمه وجود داره. باب اول مباحث الفاظ بود، یک مقدمه و 5 فصل. رسیدیم به فصل 4. فصل اول اوامر بود، فصل دوم نواهی، فصل سوم عام و خاص و فصل 4 مطلق و مقید. مطلق و مقید هم مباحثی داشت. به لطف خدا رسیدیم به بحث آخر از بحث مطلق و مقید که قسمت 18 از کتاب الاساس هست. عنوان بحث دوستان، حمل المطلق علی المقید. حالا توضیح میدیم عنوان خودش یعنی چی، انشاءالله بعد از پایان درس برای شما واضح خواهد شد انشاءالله تعالی. دوستان، فقیه در اکثر اوقات وقتی میره ادله رو بررسی میکنه، آیات و روایات رو برای استنباط حکم شرعی، غالبا با مطلقات و مقیداتی مواجه میشه. مثلا دو تا روایت برمیخوره در یک مسئله، یک روایت مطلقه و یک روایت مقیده. خب فقیه باید چیکار کنه این وسط؟ به حسب ظاهری مطلق و مقید با هم متنافی هستند در بعضی از موارد، چنان که عرض خواهیم کرد. اما وقتی اینها رو به عرف شما ببرید عرضه کنید، عرف میگه با یه مقداری تأمل میگه اینها بینشون تنافی وجود نداره، و تنافی اولیه و ظاهری و تنافی بدوی رو عرف حل میکنه. حالا بحث ما اینه که به چه راه حلی ما بین مطلق و مقید مشکلشون رو حل کنیم، جمع کنیم بین مطلق و مقید. دوستان، راهی که مشهور برای حل تنافی بدوی بین مطلق و مقید ارائه کردن، حمل مطلق بر مقید هست. حمل مطلق بر مقید یعنی چی دوستان؟ یعنی اگر ما یه مطلقی داشتیم، اکرم العالم، یه مقیدی داشتیم، فرض کنید که میگفت عالم فاسه، عالم عادل، اگر ما خواستیم اینها رو حمل مطلق بر مقید کنیم، باید با مقید مطلق رو تقیید بزنیم. یعنی بگیم در اکرم عالمن این اطلاق نداره، اطلاقش به واسطه اکرم عالمن عادلن اونجا به واسطه اونجا تقیید خورده. پس حمل مطلق بر مقید میتونید روش بنویسید، یعنی تقیید زدن اطلاق مطلق به وسیله مقید. باز بخوایم یه جور دیگه توضیح بدیم، حمل مطلق بر مقید یعنی در حقیقت عمل کردن به در فرد مقید، عمل کردن به دلیل مقید. الان مطلق و مقید در اینجا اگر دعوایی داشته باشن، دعواشون سر عالم عادل هست، عالم فاسق هست. عالم فاسق طبق اطلاق اکرم عالمن اکرامش لازم است، اما ممکنه بگیم نه، دلیل مقید میگه فقط عالم عادل رو اکرام کن. خب در این مورد ما باید به مقید عمل کنیم، یعنی باید عالم عادل رو اکرام کنیم. یه جور دیگه بخوایم تفسیر کنیم، اصطلاحاً به جای حمل مطلق و المقید گفته می شود تقدیم المقید علی المطلق، مقدم کردن مقید بر مطلق در مقام عمل و فتوا. عبارت رو ببینیم: ان الفقیه کثیرا ما یواجه مطلقات و مقیدات فی مقام استنباط الاحکام الشرعیه. فقیه بسیاری از اوقات مواجه می شود با یک سری ادله مطلق و یک سری ادله مقید در مقام استنباط حکم شرعی، و قد یظهر التنافی بینهما بعد ان، گاهی بین اینها در ابتدای کار تنافی و تعارض دیده می شود، الا انه حیث لا تعارض بینهما عرفن، اما از آنجا که از دیدگاه عرفی بین اینها تعارضی نیست، فیوفق بینهما، بین آنها توفیق ایجاد می شود، بینهما یعنی بین مطلق و مقید، یا عرف، میتونیم صورت معلوم بخونیم بگیم عرف بین اینها توفیق ایجاد میکنن، یعنی هر دو رو حل میکنه. و المهم بیان و طریقت ذالک، مهم اینه که این روش جمع رو، روش حل تنافی رو، ذالک یعنی چی؟ یعنی توفیق بین مطلق و مقید، یا حل تنافی بین مطلق و مقید رو برای ما روشن کنید در این درس. و هو الذی یحتاج الی البحث هنا، این همون چیزی که در این بحث ما نیاز بهش داریم و میخوایم بحث کنیم. دوستان، بحثی که امروز داریم رو برای اینکه بتونید بهتر بفهمید، بهتره که این رو در قسمتی از کتاب که حاشیه سفیدی داره، مثلا در صفحه 114 بعد از اسئله، یا در همین صفحه 110 یا صفحه 111 یه جای خالی گیر بیارید. این مطالب کتاب رو که مطلق و مقید رو به دو نوع تقسیم کرده، هر نوعی رو به دو قسم تقسیم کرده، اینها رو شما در قالب نمودار در بیارید که فهمش برای شما راحت تر بشه. دوستان، مطلق و مقید از یک دیدگاه دو نوع هستند. نوع اول اینه که مطلق و مقیدی که متعلق حکمشون مختلفه. امروز فقط همینو میرسیم بررسی کنیم. پس مطلق و مقید دو نوع ان. نوع اول مطلق و مقیدی که متعلق حکمشون مختلف است. نوع دوم مطلق و مقیدی که متعلق حکمشون مختلف نیست، یکسان است. خب سابقا مستحضرید که کتاب الاساس یکی از ویژگی‌های بارزش این بود که از همون ابتدا برای شما حکم رو تعریف کرد، متعلق حکم رو، متعلق رو، موضوع رو برای شما شرح داد که این جور جاهایی که دیگه شما درمانده نشید که متعلق حکم یعنی چه. سابقا عرض کردیم متعلق حکم فعل اختیاری انسان است که حکم شرعی بهش تعلق میگیره. مثلا صله متعلقش صلاته، فعل امر هیئتش دلالت بر حکم شرعی میکنه که همون وجوب است یا استحباب با قرینه، ماده فعل امر دلالت بر متعلق حکم میکنه. یعنی ما وقتی میگیم صله از ریشه صلاته و صلات میشه متعلق حکم که فعل اختیاری ما هست. وقتی میگن اکرم العلماء، افعل هیئت افعل دال بر حکم و وجوبه، ماده اکرام، ماده اکرم که ریشه کاف را میم هست، این دلالت، این متعلق حکم رو میگه. علما هم که میشه متعلق متعلق بس اکرم متعلقش میشه اکرام، اطعم متعلقش میشه اطعام، قلد متعلقش میشه تقلید، البس به پوشان متعلقش میشه الباس یعنی پوشانده. دوستان این رو شسته و رفته و پاک و پاکیزه عرض کنیم خدمت شما. اگر شما دوتا دلیل داشتید، یکی مطلق بود یکی مقید، اما متعلق حکم در مطلق با متعلق حکم در مقید متفاوت بود، اینها هیچ تنافی با همدیگه ندارند. چرا؟ چون موضوع دو حکم یعنی همون متعلق دو حکم با هم مختلفن و شما مستحضریست که در تناقض و در تضاد هشتا وحدت شرطه. یکیش وحدت در چیه؟ وحدت در موضوع. یکیش وحدت در موضوعه که اینا وحدت در موضوع ندارن. چون وحدت در موضوع ندارن بنابراین تنافی با هم دیگه ندارن. خود همین دوستان جناب مصنف خود همین رو دو نوع کرد، دو قسم کرده، مطلق و مقیدی که متعلق حکمشون دو چیزه و مختلفه، گاهی هر دو از حیث اثباتن و نفیان مثل همان، یعنی یا هر دو امرن یا هر دو نهیان، یا هر دو امر رفته روی این مطلق و مقید یا روی هم مطلق هم مقید نفی رفته نهی رفته. یه موقعی نه، روی یکیشون امر رفته روی یکیشون نهی رفته. در تمام صور دوستان هیچ تنافی بین مطلق و مقید نیست، لحاظا نیازی به معالجه هم ندارند. حالا مثال هاش رو بکنیم. ان المطلق والمقید على نوعين، مطلق و مقید دو نوعند. النوع الاول، نوع اول از مطلق و مقید، اللذان اختلف متعلق و حکمهما. نوع اول از مطلق و مقید، مطلق و مقیدی هستند که متعلق حکمشان مختلف است. خب در این صورت گفتیم بلا اشکال ولا شبهه اینجا تنافی ندارن. ولا اشکال فی عدم تنافی بینهما، اشکالی در عدم تنافی نیست. بینهما یعنی بین مطلق و مقیدی که متعلق حکمشون یکسان نیست. چرا اشکالی نیست؟ دلیلش چیه؟ چون عرض کردیم روش بنویسید شماره بزنید، لاختلاف الموضوعین، چون موضوع دوتا حکم با هم مختلفه و در مباحث منطقی آمده است که از شروط تناقض و تضاد بین دوتا قضیه هشتا یا نهتا شرط دارن، یکیشون وحدت موضوعه که در اینجا وحدت موضوع ندارن. خب حالا که تنافی ندارن چه اتفاقی میفته؟ هر دلیلی برای خودش به زندگی و حیات خودش ادامه میده و ما به هر کدومش عمل میکنیم، به هر دو عمل میکنیم، هیچ کاری هم با هم دیگه ندارن. فیعملو به کل منهما، به هر کدوم از اون دو عمل میشوند. یعنی چی؟ یعنی به اعتباری هر دو قابلیت عمل دارند. خود این نوع دو قسمه، یا حکمشون متوافق است یا حکمشون متوافق نیست. و هو علا قسمه، این نوع اول دو قسم است. هو روشون نیستید نوع اول، نوع اول چی بود؟ مطلق و مقیدی که متعلقشون متفاوت. القسم الاول ان یکونا غیر متوافقین اثباتن و نفیان، اینی که اثباتن و نفیان متوافق نباشن. یعنی میتونی شماره بزنید حاشیه کتاب بنویسید، یعنی روی یکی از مطلق و مقید حکم امر رفته روی دیگری نهی. یعنی در یه قضیه ما امر داریم در یه قضیه نهی داریم. حالا ممکنه نسبت به مطلق امر داشته باشیم نسبت به مقید نه، یا بالعکس. کما فی اطعم الفقیر و لا تلبس الفقیر الفاسق. نکته اول که ما باید احراز کنیم، اینا رو تو مباحثه باید مطرح کنیم. خب ما داریم در این نوع اول باید متعلق ها مختلف باشه. خب متعلق کدومه تو هر کدوم؟ آیا مختلف هستن یا نیستن؟ بعد باید غیر متوافق باشن اثباتن و نفیان. خب آیا چون این هست یا نیستن اینطوری؟ خب دوستان در اطعم الفقیر، اطعم وزن افعل ظهور در وجوب داره، حکم ازش استفاده، پس حکم وجوب. متعلق حکم همیشه همون ماده اطعام اطعام میشه متعلق ها. فقیر میشه متعلق المتعلق. خب پس متعلق، پس روی اطعم الفقیر بنویسید متعلق اطعام. بریم سراغ جمله بعدی، لا تلبس الفقیر الفاسق. اون فقیر مطلق بود اونجا. در جمله دوم دوستان فقیر مقید هست. پس روی فقیر در جمله اول بنویسید مطلق، روی فقیر در جمله دوم بنویسید مقید. دقت داشته باشید دوستان، اگر از شما سوال شد در جمله لا تلبس الفقیر الفاسق مقید کدام است، نگید مقید فاسقه یا مقید الفقیر الفاسقه. مقید الفقیر مقیده، فاسق قیده یا به تعبیری مقیده. اونی که مقید شده به صیغه اسم مفعول اون فقیر هست. پس روی فقیر در جمله اول می‌نویسید مطلق، روی فقیر در جمله دوم می‌نویسید مقید. خب در جمله دوم متعلق حکم چیه؟ لا تلبس متعلقش الباس، پوشاندن. خب رفقا خدا وکیلی این دوتا جمله رو بدید دست و او رو، اصلا بین اینا تنافی هست. یه دلیل میگه آقا به فقیر رو اطعام کن، به فقیر غذا بده. یه دلیل میگه آقا به فقیر فاسق لباس ندیدم. لباس دادن چه ربطی به غذا دادن داره؟ بله اگر دومی هم لا تطعم بود و موقع منافاتی ممکن بود ایجاد بشه، اما الان یکی بحث غذا دادنه، یکی بحث لباس دادنه. میگه به هر فقیر خواستید غذا بدید، ولی به فقیر فاسق و اهل معصیت لباس ندید. اینا با هم منافاتی ندارن. فإن وجوب الإطعام و حرمت الالباس مختلفان حکمن و متعلقن. دوستان وجوب اطعام که از دلیل اول استفاده میشه، وجوب از کجا استفاده میشد؟ از هیئت اطعم. وجوب اطعام و حرمت الباس که از دلیل دوم ثابت میشد مختلف هستن با هم، هم از حیث حکم مختلفن، یکی وجوبه یکی حرمت. پس این که ما گفتیم غیر متوافقن یعنی اختلاف در چی دارن؟ اختلاف در حکم دارن، یکی وجوب یکی حرمت. پس مختلفان حکمن رو حکمن یه دو شاخه بکشید، دو تا فلش بکشید، روی یکی بنویسید وجوب یکی حرمت. و متعلقن، متعلقشون هم مختلفه، باز یه دو شاخه بکشید روش بنویسید اطعام و الباس و همه چیشون مختلف شد دیگه. فلا تنافیه بینهما، منافاتی بین این دو مدل مطلق مقید نیست. چرا؟ لعدم تکاذب بین مدلولیهما. دوستان تکاذب بین مدلولیهما یعنی تعارض، تعارضی بین اینها نیست. تکاذب از باب تفاعله، یعنی یکی به دیگری نسبت کذب بده. این دوتا دلیل اگر تنافی داشته باشن، یعنی یکی به دیگری میگه، یکی میگه من راستم تو دروغی، اون میگه من راستم تو دروغی، یعنی هر کدوم دیگری رو تکذیب میکنه، اما در اینجا که کسی با کسی کار نداره، دوتا دلیل با هم دیگه اصلا کاری ندارن، تکاذبی با هم دیگه ندارن. بریم سراغ قسم دوم از نوع اول که اختلاف در متعلق هست ولی دو دلیل توافق دارن در اثبات یا در نفی، یعنی یا هر دو وجوبن یا هر دو حرمتن. ان یکونا متوافقین اثباتن، روی اثباتن بنویسید هر دو وجوب، روی نفیان بنویسید هر دو حرمت. خب مصنف برای هر دو وجوبش مثال زده، اما برای هر دو حرمت مثال نزده، یعنی برای توافق اثباتی مثال زده ولی برای توافق نفی مثال نزده، که ما عرض خواهیم کرد ان شاء الله. کما فی اکرم العالم و قلد العالم العادل. دقت کنید روی عالم اولی بنویسید مطلق، روی عالم در جمله دوم بنویسید مقید. پس ما یه مطلق داریم یه مقید داریم، قید ما هم نحویه، یه قید ما هم عادل هست. پس روی عادل هم بنویسید قید یا مقید. خب متعلق حکم در اولی اکرامه، متعلق حکم در دومی تقلیده، هر دو هم وجوبه، یعنی توافق اثباتی داره. فان الاکرام و تقلید مختلفان، اکرام و تقلید اصلا دو چیز مختلفن گرچه حکمشون یکسانه. در مثال قبلی حکم هم مختلف بود، اما در این نوع دوم با وجود اینکه حکمشون یکسان هست ولی چون باز هم اختلاف در موضوع وجود داره، منافاتی بین اینها نیست. فان الاکرام و تقلید مختلفان، اکرام و تقلید که هر دو متعلق حکمن مختلفن، مع ان حکمهما و هو الوجوب واحدون، در حالی که حکم هر دو که وجوب باشه واحده. شماره بزن گوشه کتاب بنویس، بنویس به خلاف نوع قسم قبلی که اختلاف در حکم هم داشتند. خب حالا که اینطوره، فلا تنافی بینهما لذالک ایزن، باز هم روی ایزن می‌نویسه، یعنی مثل مورد قبلی. ایزن یعنی چی؟ یعنی مثل قسم قبلی. مثل قسم قبلی منافاتی نیست. چرا؟ لذالک، به خاطر همون دلیلی که در قبل گفتیم. دلیل قبلی ما چی بود؟ گفتیم اینا تکاذبی با همدیگه ندارن، هیچ کدوم ربط اصلا دخالتی در کار همدیگه ندارن. خب ایشون مثال برای توافق در نفی نزده، ما در تعلیقه مثال براش زدیم. مثلا لا تکرم الجاهل، بنویسید لا تکرم الجاهل، رو جاهل هم بنویسید مطلق. خب جمله بعدی لا تقلد الجاهل الفاسق، روی جاهل بنویسید مقید. یکی مطلقه یکی مقید، جاهل در جمله اول مطلقه و جاهل در جمله دوم مقیده، اما متعلق حکم در جمله اول اکرام است، متعلق حکم در جمله دوم تقلید است. حکم هر دوتا منفی، یعنی حرمت است. این هم مثال بعدی. خب این شد دوستان نوع اول و نوع دوم، ببخشید شد قسم اول و قسم دوم از نوع اول. اما دوستان بخوایم نوع بعدی رو بخونیم، نوع بعدی یه مقداری بحثش طولانیه، انشاءالله اون رو در جلسه آتی با هم خواهیم خوند، منتها باقی مانده وقت رو اختصاص میدیم به حل تطبیقات. خب ما عرض کردیم اجمالا نتیجه بحث ما اینه که مطلق و مقیدی که با هم تنافی دارن، ما به وسیله مقید مطلق رو تقیید میزنیم. این خلاصه بحث ماست، با همین خلاصه ما تطبیقات رو حل میکنیم. دوستان روایتی داریم از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود اقرار العقلاء علی انفسهم جائزون، روی جائزون بنویسید نافذون، جائز اینجا به معنای نافذ هست. حضرت فرمود اگر عاقلی بیاد بر علیه خودش در محکمه اقراری بکند، این اقرار نافذه، یعنی اقرار اثرگذاره. مثلا کسی در دادگاه بگه بله فلانی پیش من بر عهده من 100 هزار تومان داره، این بدهی ثابت میشه. اما این آقا اگر بیاد اقراری کنه به نفع خودش باشه، این ثابت نمیشه با اقرار، باید دو تا شاهد بیاره. مثلا بگه من پیش فلانی 100 هزار تومان طلب دارم، خب طلب به نفعش دیگه، این اقرار مسموع نیست، این اقرار پذیرفته نیست. یعنی با صرف اقرار طلب ثابت نمیشه چون به نفعشه، اما با صرف اقرار بدهی ثابت میشه چون به ضررشه. اقرار العقلا علا انفسهم، نه لانفسهم. خب رفقا این روایت اطلاق داره، شما هیچ قیدی نمیبینید، اقرار العقلا مکررن یا یک بار قید نداره. اقرار عقلا چه یک بار اتفاق بیفته چه چند بار، این اثرگذاره، جائزه یا به تعبیری نافذه. اما دوستان شما وقتی میرید سراغ روایات دیگری، به روایتی برمیخورید، به روایتی برمیخورید از امام صادق علیه السلام یا از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود یکی از گناهان هست که این با اقرار یک بار ثابت نمیشه. اطلاق روایت نبوی میگفت اقرار هر چند بار باشه مطلب رو ثابت میکنه، اما روایت میگه اقرار به سرقت با یک بار اثرگذار نیست. طرف اگر بخواد سارق بودنش ثابت بشه و حد سرقت برش جاری بشه، باید دوبار اقرار کنه. با یه بار اقرار حد سرقت رو بر کسی جاری نکنید. خب الان در این روایت اقرار نافذ مقید شده به دوبار. خب ما یه مطلق داریم یه مقید داریم. خب عرض کردیم مطلق به وسیله مقید تقیید میخورد. پس نتیجه فتوای ما این است که اقرار هر چند بار باشد متعلق اقرار رو ثابت میکند، مگر در یک مورد که اقرار باید تکرار شود و اون هم حد در مسئله سرقته. ببینیم ان اطلاق نبوی، اطلاق حدیث نبوی، اطلاق حدیث نبوی اقرار العقلا علی انفسهم جائزون، اقرار عقلا بر علیه خودشان جائز است، یعنی نافذ است، یعنی اثرگذار است. این اطلاق کجاش مطلقه؟ اقرار العقلا مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی قید وحدت یا تکرار ندارد. یعنی اقرار هر چند بار باشه مطلب رو ثابت میکنه. اما این اطلاق دوستان یقید و به ما دل على وجوب الاقرار مرتين في اثبات حد سرقه یا سرقه، مقید می شود این اطلاق. به ما، روی ما بنویسید، به خبری که دلالت می کند بر لزوم اقرار دوبار برای اثبات حد سرقه. خب اون روایت چیه دوستان؟ این روایت رو ما در تعلیق آوردیم به لطف خدا از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل شده که لا یقطع السارق حتی یقر به سرقت مرتین، قطع نمی شود دست سارق تا وقتی که اقرار کند به سرقت دوبار. پس اینجا اقرار مقید شده به مرتین. کتاب کافی چاپ اسلامیه جلد 7 صفحه 219. خب بریم سراغ روایت بعدی. دوستان در آیه وضو که آیه ششم سوره مائده است، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، ای مؤمنین وقتی خواستید نماز بخونید صورت ها رو بشورید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دست ها رو هم تا آرنج بشورید، و امسحوا برؤوسکم، دقت کنید مسح کنید سرهایتان را. البته با داره، ما به خاطر با شیعه معتقده به خاطر وجود حرف با که به معنای تبعیض هست، ما باید مقداری از سر رو مسح کنیم، نه همه سر رو اونجوری که عامه همه سر رو مسح میکنند. از امام باقر علیه السلام سوال شد آقا شما از کجا میفرمایید که مسح سر مقداری از سر باید مسح بشه، نه اونجوری که عامه تمام سر رو مسح میکنند؟ حضرت خندیدند، تبسمی کردند، فرمودند ای زراره، پیامبر اکرم فرمود اولا پیغمبر اینجوری دستور داده، ثانیا آیه قرآن هم همین رو میگه، لأن الله عز و جل یقول، چون خداوند متعال میفرماید ومسحو برؤوسکم، فعرفنا حین قال برؤوسکم، وقتی خداوند متعال فرمود برؤوسکم، رؤوس رو با بر سرش آورد، ما فهمیدیم ان المسح به بعض الرأس، که مس باید به مقداری از سر صورت بگیره. چرا؟ لمکان الباء، به خاطر وجود با، یعنی بایی که بر سر رؤوس در اومده، این باعث میشه که ما نتونیم همه سر رو مسح کنیم. اون مقداری که واجبه مسح مقداری از سر هست. اما دوستان دقت کنید، ومسحو به رؤوسکم، مقداری از سر را مسح کنید اطلاق داره، مشخص نشده که، مقید نشده به ناحیه خاصی از سر که ما اون مقدار رو از جلوی سر مسح کنیم، از بغلهای سر مسح کنیم یا از پشت سر. خب دوستان این اطلاق داره، البته اطلاقش بدلیه، یعنی یه مقدار میخوان از ما مسح کنیم، اما یه مقدار کجا باشه؟ دست ما بازه. آیه اطلاق داره. اما دوستان وقتی میدید سراغ روایات، میبینید در روایات به صورت مقید بیان شده، همین مسح مقید شده به مقدم الرأس، یعنی جلوی سر. پس ما یه مطلق داریم که گفت سر را مقداری از سر رو مسح کنیم، مقدار رو قید نزن. روایتی داریم مقید است، مقدار مسح سر جلوی سر است، مقید شده به جلوی سر. خب قاعده گفتیم وقتی که ما یه مطلق داریم یه مقید با هم تنافی دارن، قاعده چی میگه؟ قاعده میگه با مقید مطلق رو تقیید بزنید. پس ما میایم میگیم آیه اطلاقش قابل عمل نیست، ما نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاق آیه و بگیم هر جای سر رو مسح کردی مسح کردی. چرا؟ چون مقیدی در کار است و مقید مقدمه، پس فقط باید جلوی سر رو مسح کرد. ببینیم با هم. دو، اطلاق و وجوب مسح رأس فی آیت الوضوء یقید به ما ورد فی صحیح من ان المسح علی مقدمه. میفرماید وجوب مسح رأس مطلق است در آیه وضوء، اطلاق وجوب مسح در آیه وضوء مقید می شود به آن چه وارد شده در خبر صحیح، یعنی سندش درسته، من ان المسح علی مقدمه، ضمیر برمی گرده به رأس، که مسح باید بر جلوی سر صورت بگیره، که روایتش رو محمد ابن مسلم رحمت الله علیه از امام صادق علیه السلام نقل میکنند. حضرت فرمود مسح الرأس علی مقدمه، کتاب وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 410 این روایت اومده. الان مستحضر شدید اطلاق آیه قرآن به وسیله روایت تقیید خورد. پس ما میتونیم مطلقات قرآنی رو با روایات صحیحه تقیید بزن. اما مثال قبلی دوستان تقیید، مثال اول تقیید اطلاق روایی با روایت بود، دومی تقیید اطلاق قرآنی با روایت بود. پس تفاوتشون رو ملاحظه کردید؟ خب به اصطلاح تطبیق سوم دوستان، ما آیه‌ای داریم در قرآن کریم، آیه 275 سوره بقره می‌فرماید و احل الله البیع، خداوند بیع رو حلال کرد. ملاحظه می‌کنید کلمه بیع قیدی ندارد، نگفته چه نوع بیعی، مقید به بیع خاصی نشده. پس تمام اقسام بیع رو شامل می‌شود. پس آیه می‌گوید تمام اقسام بیع، مبیع هر چه باشد، یعنی کالا هر چه باشد، سمن و پول هر چه باشد، متعاقدین هر طوری باشند، اینها هر طوری باشند، اینها اشکالی ندارین. اما دوستان شما وقتی به روایت مراجعه کنید میبینید بعضی از اقسام بیع قید خورده، بعضی از اقسام بیع ممنوع شده. مثلا در روایت داریم که بیع ماهی که پولک نداره ممنوعه. خب پس اونجا ما گفتیم بیع کلن، بیع مطلقاً، آیه استفاده میشد بیع مطلقاً جایز است، اینجا بیع مطلقه. اما روایت میگه بیع ماهی بدون فلس ممنوع است، اینجا بیع مقیده. خب ما با یه مطلق مواجه هستیم، با یه مقید. عرض کردیم قاعده اینه که باید به مقید عمل کنیم، با مقید اطلاق مطلق رو تقیید بزنیم. لذا فتوای نهایی ما این شاخه هست شد، تمام انواع بیع صحیح هست مگر بیع ماهی بدون پولک. در روایت داره که امیرالمومنین علیه السلام بر استر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوار میشد، میرفت توی بازار ماهی فروشان. حضرت میفرمود، این روایت در تعلیق آوردیم، لا تأکلو نخورید، ولا تبیعو نفروشید، ما لم یکن له قشرون من السمک، ماهی هایی که قشر و پولک ندارند. پس دوستان اطلاق قرآنی با مقید روایی تقیید خورد. از ثالث قوله سبحانه و احل الله البیع یشمل جمیع البیوع، این آیه شریفه تمام انواع بیع رو شامل می شود. چطوری؟ به اطلاقهی و اطلاقش. البته دوستان باید مقدمات حکمت فراهم باشه. بعضی ها معتقدند عمومات قرآنی، اطلاقات قرآنی اصلا در مقام بیان نیست. این آیه نمیخواسته بگه تمام انواع بیع حلاله. این آیه میخواسته در مقابل کسانی که میگفتن آقا ربا هم بیعه، خداوند فرموده نه ربا بیع نیست، بیع خدا حلال کرده، ربا رو حرام کرد. در مقام بیان انواع بیع نیست. اگه اینجوری باشه دیگه به اطلاقش نمیشه تمسک کرد. حالا بر فرضی که مقدمات حکمت فراهم باشه شامل تمام انواع بیع می شود، الا انه ضمیرش میخوره به این مطلق یا این اطلاق. این اطلاق مقید می شود به مدل علی المنع عن بیع ما لم یکن له القشر من السمک، دلالت میکند بر منع، مقید می شود به وسیله خبری که دلالت میکنه بر من از بیع ماهی که قش ندارد. خب دوستان به حمد الله بحث مطلق و مقید هم تمام شد، فقط اون قسم دوم، نوع دوم رو مونده، ولی اجمالا عرض کردیم نتیجه نهایی اینه که ما به وسیله مقید باید اطلاق مطلق رو تقیید بزنیم، همون جوری که به وسیله مخصص عموم عام رو تخصیص میزنیم. این جمله رو فراموش نکنید، عام به وسیله مخصص تخصیص میخورد، یعنی دامنه شمولش کم میشه، مطلق هم به وسیله مقید، البته مقیدی که باش تنافی داشته باشه، مطلق هم به وسیله مقید تقیید میخورد. پس عام تخصیص میخورد، مطلق تقیید میخورد. اجمالا در این درس دوستان متوجه شدید هر مطلق و مقیدی منافی نیستند، همون جوری که هر عام و خاصی با هم منافات ندارن، عام با مخصص منافات داره. پس دوستان هر خاصی مخصص نیست، چه این که هر مقیدی مقید نیست بالکسر. خب والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.